انشاءالله سلامت باشید، وقتتون به خیر باشه. قصه امروزمون به قلم خانم معصومه پاکروانه با عنوان سخنران مسجد. هممون میدونستیم که چهارراه شهدا و منزل آیت الله شیرازی تو مشهد مرکز انقلاب و تجمعات بود. به همین دلیلم بود که نیروی پایداری اونجا مستقر شده بودن تا در مواقع لزوم و شروع راهپیمایی ها به سرعت خودشونو به مرکز تجمعات تو چهارراه شهدا برسونن و صداهایی که ساکت نمیشه رو خاموش کنن. بعضی وقتا نیروهای ارتش از طریق بالگرد وسط خیابون پیاده می شدن و به سمت مردم تیراندازی می کردن. به خاطر اعتصابایی که تو شهر بود، مردم روستا کامیون کامیون نون و بسته های برنج و حبوبات و خیلی از مواد غذایی لازم و برای مردم به شهرها می فرستادن تا بتونن مسیر رو ادامه بدن. دوره بود که خیلی از سربازه از پادگانا به خاطر انقلاب و دستور امام فرار کرده بودن. برای همینم تو منزل آیت الله شیرازی 15-20 تا ماشین اصلاح بود که جوانای غیر سرباز برای شناسایی نشدن سربازای فراری و گمراه کردن مأمورا سر خودشونو کوتاه بکنن. تو روزهای قبل از پیروزی انقلاب هر کی میدید فردی مجروح شده اونو به کولش میگرفت یا با ماشین یا پای پیاده میرسون بیمارستان، چون هدف مردم این بود که به هم کمک بکنن. من و رفقای همسن و سالم هم هر کاری از دستمون برمی اومد اون روزا انجام میدادیم. اواخر تابستون سال 57 بود که شیخ ابراهیم رازینی با هماهنگی مرحوم آیت الله خونساری برای 10 شب سخنرانی تو شبای ماه رمضان در مسجد صاحب الزمان علیه السلام در خونسار که پایگاه اصلی انقلابیون خونسار بود دعوت شد. ایشون هر شب به مناسبتی روی موضوعی مستقل بحث می‌کردند. شبا مسجد پر جمعیت بود. آوازه این سخنرانی ها به خصوص که آیت الله خونساری هم شخصا تو جلسه حضور داشتن باعث شده بود که عده زیادی از گلپایگان و خمین هم تو مسجد ما حاضر بشن. شب ششم سخنرانی ایشون مصادف بود با سفر شاه به مشهد. آقای رازینی هم اون شب بالا منبر درباره زیارت حرف زدن و مستقیما از شاه اسم بردن و به زیارت رفتن شاه و راهی برای فریب دادن مردم قلمداد کردن. مردم شروع کردن به شعار دادن و به حاج آقا همراهی کردند. صبح فردا ساواک ایشونو دستگیر کرد. از متولی مسجدم تعهد گرفت که مسجدو تعطیل نکنه. خودشونم پنهانی یه سخنران معرفی کردند که جای آقای رازینی بره منبر. شب هفتم عده زیادتری به خصوص از گلپایگان و خمین و فریدن اومده بودن و جمعیت خیلی بیشتر از شبای قبل بود. مردم کم کم متوجه شدن که آقای رازینی دستگیر شده. روحانی سخنران مأمور ساواک رفت بالا منبر و با زیرکی و لفاظی‌های متبحرانه و حساب شده مردم رو توجیه می‌کرد که ماه رمضان ماه عبادت، ماه دعاست، تو مساجد نباید حرفای سیاسی زده بشه. اون شب من و برادر بزرگم و رضا هر ستایی تو مسجد نشسته بودیم و یک ساعتی بود که داشتیم گوش میدادیم حرفای این سخنران رو. متوجه شدیم که این سخنران یه جور عجیبی حرف میزنه که برای ما جدید بود. یعنی از سخنرانهایی که تو مسجد برامون حرف میزدن صحبتهای اینجوری نمیشنیدیم. متوجه شدم که همون جور که من برام این سخنرانی عجیبه، برای دیگرانم جدیده، متفاوته. کم کم بین مردم پچ پچ افتاد که چرا اینجوری حرف میزنه این سخنران. این وسط من و دوستان بودیم که هنوز سردرگم بودیم که این سخنران کیه و چرا اینجوری حرف میزنه و چرا مطابق اتفاقات روز حرف نمیزنه و اینها. من به پیرمردی که داشت با بغل دستیش حرف میزد اشاره کردم و گفتم پدر جون، این سخنرانه یه جوری حرف نمیزنه. پیرمرد صداشو آروم کرد و سرشو نزدیکتر آورد و به ما گفتش که بچه‌ها صداشو در نیارین، همه دارن میگن این سخنرانه سفارش شده خود ساواکه، واسه همینه که داره یه جوری حرف میزنه که ساواک بپسنده، حرفش به دل ما نمیشینه. چشمامون از شنیدن این حرف گرد شد. خودم هم یه حدسایی میزدم و چون سخنرانایی که برای ما حرف میزدن انگار حرف دل ما رو میزدن، ولی این یه جوری داشت حرف میزد که تو دل با حرفاش مخالفت میکردی. پیرمرد گفت البته بنده خدا تقصیری هم نداره ها، چون میگن تو همین مسجد میون جمعیت آدمای خود ساواک هم نشسته و زیر نظرش دارن، برای همینم حسابی حواسش هر کی چی بگه. شاید هر کی هم جای این بود همین کارو میکرد. برادر بزرگم رو به پیرمرد کرد و گفت خب راست میگی، اون که تقصیری نداره، دست از پا خطا کنه راحت حالشو میگیرن یا بهش تیر میزنن، ولی ما چی؟ ما نمیخوام کاری کنیم. پیرمرد گفت ظاهرا هیچ کاری نمیشه کرد، فقط باید گوش داد، کارا بمونه واسه شبهای دیگه. برادر بزرگم نگاهی به من کرد و سری تکون داد و گفت شاید اگه یکیمون یه کاری بکنه بقیه هم یکی میشن و وقت زور چند تا ساواکی به این همه آدم نمیرسه. پیرمرد دست برادرمو گرفت و تو چشماش زل زد و گفت نه پسرم، نه، امشب باید بی خیال شی. نمیدونیم که این ساواکی ها چند نفرن، از کجا معلوم تعدادشون بیشتر هم ما نباشه. لابلای جمعیت یا امینی راحت خفمون کردن یا چاقوی فرو کردن دو شکممون. برادر بزرگم آهی کشید و سری به تایید تکون داد، ظاهرا حرفای پیرمرد رو تایید کرده بود. دوباره همه ساکت شدن و به حرفای سخنران گوش دادن. نگاهی کردم به دوستم رضا و گفتم خب این که فایده نداره که، میخوای تا آخرش بشینیم حرفاشو گوش بدی؟ رضا شونه‌هاشو انداخت بالا و گفت میگی چیکار کنم؟ بلنشم بگم مرگ بر شاه، ساواک منو بقیه رو تیربارون کنه؟ یه لبخندی آروم زدم و گفتم دیوونه، الان موقع شوخی کردنه. رضا گفت خب میبینی که خود این سخنران داره با ترس و لرز حرف میزنه، اصلا معلوم نی کدومی که اینایی که اینجا نشستن خودشون ساواکی ان، شاید این بغلی من. نگاهی به بغل دستی رضا کردم. رضا ادامه داد شاید بغلی خودت. با ترس به بغل دستی خودم نگاه کردم. آروم گفتم اینجوری نگو، خب منم میترسم، من تا حالا اینقدر به ساواکی نزدیک نبودم. اگه واقعا اینا ساواکی باشن کنارمون وقت چی؟ رضا گفت نه ترس بچه جون، امشب رو بشین، فردا یه جا دیگر پیدا میکنیم واسه رفتن. بغل دستیم یه نگاهی به من کرد، یه لحظه دوباره ترسیدم و بعدم آروم نشستم و بی‌حوصله گوش دادم. همه ناراحت بودیم، ولی خب هیچ کاری از همون ساخته نبود. یه نگاه به دور و برم کردم، دیدم خیلی از چهره ها جدیدن. به نظرم اومد که مجلس پر مأمورای ساواکه. یه چیزی به ذهنم رسید که چشام برق زد. زدم به رضا و گفتم رضا یه فکر بکری دارم. رضا نگام کرد و گفت بابا آروم بگی، بذار امشب تموم شه. با صدای خیلی آروم گفتم نمیتونم آروم بشینم، تو هم نباید بشینی، پشو راه بیوف. رضا متعجب شده بود. منو که نیمخیز شده بودم دوباره سر جام نشوند و با صدایی که حالا خودشم ترسیده بود گفت کجا دیوونه؟ آروم بهش گفتم پشت بوم مسجد. رضا چشاش تو تاریکی برق زد و گفت راست راستی دیوونه شدی، بریم پشت بوم چیکار کنیم؟ با خنده گفتم تو بیا خیالت نباشه، فقط یه جوری بلند شو که فکر کنن خسته شدیم میخوایم بریم خونه هامون. رضا نگاهی به دور و بر کرد و گفت امیون مامورای ساواک چجوری بریم پشت بوم؟ آخه تو دیوونه شدی امشب؟ بهت گفتم فقط بذار امشب بگذره. دستشو گرفتم و گفتم ببین اصلا یه چیزی دیگه تو کاریت نباشه، تو فقط خودتو بزن به مریضی بقیهش با من. شد به دندون گزید و ابروهاشو بالا انداخت و گفت میخوای روی مامورای ساواک بالا؟ گفتم ببین فقط ادا در بیار پشو. رضا که نمیدونست تو سر من چی میگذره از جاش بلند شد و دلشو گرفت. همزمان که بلند شد چشما از سمت سخنران چرخید سمت ما. همه سر تا پای ما رو نگاه کردن، مخصوصا اونایی که ناشناس بودن و تا به حال مثلا آروم داشتن سخنرانی گوش میدادن. همه ما رو نگاه میکرد. برادر بزرگ من با تعجب ما رو نگاه کرد. من گفتم رضا حالش خوب نیست، باید بریم بیرون. سری تکون داد و دوباره مشغول گوش دادن به حرفای سخنران شد. انصافاً رضا نقشش رو خوب داشت بازی میکرد. شکمش رو گرفته بود و بین صحبت سخنران یک آخی گفت که یه لحظه سخنران ساکت شد و هر کیم که متوجه ما نشده بود دیگه به ما خیره شد. دست رضا رو گرفتم و همینجوری کشون کشون از بین جمعیت رفتیم سمت در خروجی. رضا تازه داشت پیازداغش رو زیاد میکرد، چون دست و پای یکی دوتا ناشناس هم لگد کرد و اون ناشناس هم که به نظر میومد مأمور باشن همینجوری با خشم و یهوری رضا رو نگاه میکردن و من گفتم آقا الانه که بالا بیاره سر راش وای نستی. بعد بلافاصله رامون رو باز میکردن. همونطور که رضا درست حد زده بود که جلومونو میگیرن یه نفر وایساد و گفت بچه ها چی شده کجا داری میری؟ من که خودم آماده کرده بودم گفتم این دوستم حالش بده میبرمش بیرون هوای آزاد بخوره، الانه که همه جا رو کثیف کنه، فضای داخل بسته بوده حالش خراب کرده. مرد یه نگاهی به ما انداخت و قبل اینکه چیزی بگه من حق بجانب گفتم شما واسه این محلی؟ مرد که نمیخواست ما بفهمیم مأموره فوری خودشو لابلای جمعیت پنهان کرد. در اومدیم بیرون و بی سر و صدا پله ها رفتیم بالا و رسیدیم پشت بوم. رضا که هم میترسیدم خندش گرفته بود، نفسش که تازه شد دست پاچه گفت خب که چی حالا قرار خودمون از پشت بوم میذاریم پایین چیکار کنیم الان؟ گفتم نه خیر، حالا تماشا کن که چیکار باید بکنیم. رفتم سمت سیمای برق. رضا گفت راست‌راستی خول شد یا الکی به حرفت گوش کردم؟ گفتم دست به کار شو رضا، قرار برق مسجد رو قطع کنیم تا دیگه کسی صدای اون سخنرانی رو نشنوه. رضا اول یه لحظه شوکه شد و فکر من کلی خندید و بعد گفت آقا این همه دردسر کشیدی واسه همین؟ گفتم فکر کردی کم چیزیه؟ هیچکی دوست نداشت حرفای اون سخنران رو گوش کنه. فکر کنم خود سخنرانم با تهدید اونجا نشسته بود تا یه چیزایی بگه که ساواکی‌ها میخوان. خب اگه برق رو قطع کنیم دیگه هیچکی صداشو گوش نمیده دیگه. رضا گفت مغز متفکر، خیلی باهوشی. واسه که اومدم دوتایی مشغول شدیم به کار. با قدرت هرچه تمامتر سیم کابل انتقال برق به مسجد و دوتایی انقدر کشیدیم که از ستون برق جدا شد. برق قطع شد. مسجد تو تاریکی به هم ریخت. چند دقیقه بعد از پشت بوم دیدیم که مردم سراسیمه از مسجد بیرون ریختن. من و رضا اون بالا کلی خندیدیم. یه دفعه دیدیم صدای مردم تو تاریکی بلند شد، به شعار دادن. به همین راحتی سخنرانی که توش همه ساکت بودن و مجبور به گوش دادن بودن یهو تبدیل شد به یه تظاهرات. تاریکی باعث شده بود که مامورام همدیگه رو گم کنن و نتونن آسیب به مردم بزنن. رضا گفت: تو اینجای فکرت که عالی بود. نگاه کن چی درست کردی؟ از پشت بوم داشتیم نگاهشون میکردیم و چون به سختی پایین دیده میشد، بیشتر صدای هماهنگ شعار شنیده میشد. در بین سر و صداها صدای تیر هوایی شنیده شد که برای ترسوندن مردم و علامت دادن مامورا به همدیگه بود. رضا گفت: حالا اگه یکی بیاد بالا پشت بوم بخواد برقا رو اینجا وصل کنه چی؟ خب پیدامون میکنن که. گفتم: آقا رضا، تا اینجاش که با من بود، حالا شما یه فکری بکنه ما رو نجات بده. رضا گفت: من بهت میگم چیکار کنیم، ولی میدونم تو فکر همه جاشو کردی. گفتم: بله بله، از پشت بوم مسجد به پشت بومای دیگه راه داره. فکر کردی بعد همینجوری اینجا وایسیم تا بیان بگیرنمون؟ ما از پشت بوم مسجد به باغهای اطراف فرار کردیم و پنهان شدیم و هر دوتاییمون خوشحال بودیم که اجازه ندادیم روحانی سخنران از طرف ساواک سخنرانیشو ادامه بده و تمام کنه. رسیدم خونه، بابام هم که خبر رو شنیده بود داشت با مادرم در مورد این اتفاق حرف میزد. شنیدم که گفت: همه میگن قطع شدن برق عمدی بوده. مادرم داشت کتلت میپخت و گفتش که یعنی کی میتونه جلو اون همه مأمور بره برق رو قطع کنه، شاید هم اتفاقی بوده. بابام گفت: اگه اتفاقی هم بوده اتفاق خوبی بوده، ولی عمدی بوده به نظرم. این همه وقته که سخنران خودمون میره سخنرانی میکنه برق نرفته، وقت امشب یهو. مادرم گفت: هنو بچه ها نایمدن. من گلوی صاف کردم و سلام کردم. پدرم گفت: اومدی داداش نایدی؟ گفتم: وقتی برق رفت دیگه همه هم دیگه رو گم کردیم، حالا پیداش میشه. رفتم تو اتاق و خیلی خوشحال بودم، به خودم و رضا و جسارتمون آفرین میگفتم. خبر رسید که ساواک به قطع برق مشکوک شده و عده زیاد دیگه از جوانا از جمله متولی مسجد و برادر بزرگتر منو دستگیر کردن و بردن ساواک. ولی با اولتیماتومی که آیت الله خونساری و آیت الله علوی به ژاندارمری خونسار دادن، چند روز بعد همه اونا رو آزاد کرد. خوبی این ماجرا این بود که دوباره سخنرانی که خود مردم مایل بودن براشون سخنرانی کنه به مسجد دعوت شد. اونا وقتی دیدن که مردم میتونن بین مجلس سخنران ساواک چون این بلوایی را بندازن، از ترسشون دیگه به سخنران مسجد کاری نداشتن و ما هم به برق مسجد کاری نداشتیم، چون دیگه سخنران محبوب خودمون حرفایی میزد که تشنه شنیدنش بود. همراهان گرامی، این هم از قصه سخنران مسجد به قلم خانم معصومه پاکروان. انشاءالله سلامت باشید و برقرار. خدا نگهدارتون باشه.
دارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما باد و سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دیگر بار در راه پیمایی بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتی. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل سنوبر قد کشیده از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. امشب هم با شما این با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی سبا. من سید محمد عطری امشب همراه هستم با جمعی از همکارانم در پخش که قراره در یک نوبت کاری 8 ساعته شبمون رو با همراهی شما همراهان دوست داشتنی